سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب روی ماه خداوند را ببوس، نوشته مصطفی مسدود. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست اداره آموزش مجتمع مس شهبابکه. اپیزود ششم. مهرداد رو میرسونم خونه. اذان غروب است که به آپارتمانم میرسم. در رو که باز میکنم از لای در کاغذی روی زمین میافتد. نامه ایست از جیرفت. روی کاناپه که مینشینم تلفن زنگ میزند. سایه است و میخواهد بداند برای جواب سوالش فرصت کردم سراغ علیرضا بروم یا نه. میگویم دادگستری بودم، اما تا آخر هفته حتما از علی سوال خواهم کرد. سایه اعتراضی نمی کند. حرف دیگری هم نمی زند و هر دو گوشی رو می گذاریم. توی این دو سال که با سایه عقد کردم هیچ وقت نشده است به چیزی اعتراض کند. اگر هم درباره عروسیش عجله دارد به خاطر اصراری است که خانوادش به او می کنند. چرا سایه به چیزی اعتراض نمی کند؟ حتی در چیزی تردید هم نمی کند. برای سایه همه چیز مثل تخت سنگ محکم و تردید ناپذیر است. در این که من بهترین مرد زندگیش هستم و او را خوشبخت خواهم کرد و در این که تا چند سال دیگر چند بچه قد و نیم قد دور و برمون ریخته است، به همون اندازه یقین دارد که موسی از لای پیراهنش یک گوی نورانی بیرون آورده یا خداوند روزگاری بر کوه طور تجلی کرده است. کاش ذره ای از یقین سایه در من بود. حتی دربان این ساختمان، سپور محله، میوه فروش سر خیابون، پدر میلیونر سایه و هزاران آدم عادی دیگر چنان با یقین زندگی میکنن که من همیشه به یقین اونها حسرت میخورم. یقین اونها از کجا اومده است؟ از جهل؟ اگر ندانستن و فکر نکردن به ماهیت آفرینش چنین یقینی میآورد، من به سهم خودم به هر چه دانستن این چنینی است لعنت میفرستم. نامه رو باز میکنم. سلام داداش یونس، امیدوارم که حالت خوب باشد. همه ای ما خوب هستیم. فقط حال مادر خوب نیست. سینه‌اش عفونت کرده و مرتب سرفه می‌کند. پاهاش هم که از قبل درد می‌کرد، حالا مثل سنگ شده است. دیگر نمی‌تواند راه برود. خودش می‌گوید این چیزها را برایت ننویسم تا حواست به درس و مشقت باشد. اما اگر این چیزها را به تو نگویم، به چه کسی بگویم؟ هفته قبل دکتر برایش این نسخه نوشت که هیچ کدوم از داروهاش رو داروخونه های جیروفت نداشتند. نسخه رو همراه نامه میفرستم تا اگر داروهاش رو در تهران پیدا کردی به جیروفت پست کنی. دیگر اینکه چند روز پیش خواستگار برایم آمد. معلم ادبیات است. قرار گذاشته این برای عید که به جیروفت می آیی با او حرف بزنی. تا نظر شما چه باشد؟ به امید دیدار. خواهرت مونس. نامه رو روی عسلی کنار تلفن میگذارم و روی کاناپه دراز میکشم. دوباره چشمم به ترک گوشه سقف میافتد. غلطی میزنم و رادیو رو روشن میکنم. بعد از موزیک کوتاهی برنامه قصه شب رادیو برای کودکان شروع میشود. پلکام سنگین شدن. دلم برای مادرم و مونس تنگ شده است. خانم قصه‌گو به همه بچه های شنونده سلام می کند و من فکر می کنم اگر پارسا بی خودی و فقط در اثر جنون آنی خودش رو از آن ساختمان لعنتی پایین پرت کرده باشد چه؟ قصه درباره دوستی گنجش کوچولو و کرم ابریشمی است که روی درخت توتی با هم زندگی می کردند. با خودم می گویم اگر مادرم بمیرد چه؟ قصه‌گو می گوید کرم دوست داشت مثل گنجش پرواز کند، اما نمی توانست. یک روز گنجشک او را با نوک تیز و کوچکش گرفت و پرواز کرد. اما تیزی منقار گنجشک بدن نرم کرم ابریشم را زخمی کرد. اگر پایان نامه را به موقع تموم نکنم چه؟ کرم به گنجشک گفت دلش می‌خواهد خودش پرواز کند، نه اینکه گنجشک او را پرواز دهد. اگر کتابی از من منتشر نشود چه؟ اگر مشهور نشوم چه؟ چند روز بود گنجشک کوچولو کرم ابریشم را گم کرده بود. و با اینکه تمام جنگل رو دنبالش گشته بود، اما اون رو پیدا نکرده بود. یادم باشد فردا سراغ علیرضا بروم و درباره پایان نامه سایه از او چند سوال بکنم. تا اینکه یک روز پروانه زیبایی آمد و آمد و آمد و کنار گنجش کوچولو روی شاخه درخت توت نشست. پروانه خانم به گنجش کوچولو سلام کرد و گفت: منو میشناسی؟ چرا پارسا دفتر فروش کارخانه حشره کش‌سازی رو برای خودکشی انتخاب کرده بود؟ گنجش کوچولو گفت: نه، تا حالا شما رو ندیدم. باید سری به خانه پارسا بزنم. شاید آنجا سرنخی پیدا کردم. پروانه گفت: چطور منو نمیشناسی؟ من همون کرم ابریشم هستم. مدتی توی پیلهی که ساخته بودم زندگی میکردم و بعد تبدیل شدم به پروانه. خداوندی هست؟ خداوندی نیست؟ تلفن زنگ میزند و من بی حوصله گوشی رو برمیدارم. بفرمایید. آقای فردوس؟ یونس فردوس؟ خودم هستم، بفرمایید. بنده کیوان بایرام هستم. همکلاسی دوران کودکی مرحوم پارسا. اسم پارسا رو که میشنوم روی کاناپه نیمخیز میشوم. رادیو هنوز هم روشن است. همکلاسی پارسا؟ بله آقا. البته من مثل اون شاگرد درس خونی نبودم و همین خاطر خیلی پیشرفت نکردم. آگهی شما رو توی روزنامه دیدم. آخرین باری که محسن رو دیدم چند ساعت قبل از خودکشیش بود. وقتی خبر خودکشیش رو توی روزنامه خوندم به خانمم گفتم ملاقات ما با او درست چند ساعت قبل از خودکشیش بوده. اون روز حرفایی با هم زدیم که شاید به درد شما بخوره. آدرس محل کارش رو یادداشت میکنم و برای فردا قرار ملاقات میگذاریم. رادیو خبرهایی درباره کشتار رواندا و افغانستان و بوسنی و جنوب لبنان پخش میکند. من پشت به پنجره هنوز روی کاناپه نشستم. چشمم به ساعت رومیزی میافتد که از کار افتاده و زمان نامربوطی رو نشون میدهد. رادیو میگوید فردا هوا 2 درجه سردتر می شود. ساعت 9 صبح است که برای دیدن کیوان بایرام به سلاخ خانه می رسم. بایرام مسئول بازرسی لاشه های گاو و گوسفندی است که اونجا کشتار می شود. احتیاجی به پرس‌وجو نیست. از همان دور رو تشخیص می دم. روپوش سفیدی پوشیده و با مهر دامپزشکی لاشه ها رو تایید می کند. بوی خون و تعفن همه جا رو پر کرده. صدای خرخر هر حیوانی که ذبح می شود تا مدت ها ادامه دارد. تقریبا همه جا تاریک است. سلاخ ها چکمه های ساق بلند و روپوش های سیاه پلاستیکی زخیمی به تن کردند. از لبه های روپوش هاشون دائم خون می چکد. خودم رو به بایرام معرفی می کنم. سیگارش رو از لبش بیرون می آورد و از این که نمی تواند برای صحبت کردن از سلاخ خانه بیرون بیاید عذرخواهی می کند. جوانی 30 چند ساله به نظر می رسد. 4 شانه است و موهای بور دارد. کنار جوی وسط دالان که خونابه‌های کشتارگاه را بیرون می‌برد ایستاده ایم. می‌گوید حدود 3 ساعت قبل از خودکشی پارسا را توی سینمای شهر قصه و قبل از دیدن فیلم آگراندیسمان دیده است. احوالپرسی کردیم و من خانمم رو به دکتر معرفی کردم. دیگه چی؟ حرف خاصی هم زدید؟ پارسا چیز خاصی نگفت؟ گاوی رو با سر صدای زیاد از ته کشتارگاه داخل می آورند. گاو نیمه وحشی به نظر می رسد و چند نفر با طناب آن را مهار کردند. بایرام سیگارش رو گوشه لبش می آورد و مهرش رو روی لاشه ای می کوبد. نه، فقط من به شوخی و کنایه گفتم دکتر، چطور شد یاد سینما افتادید؟ از دانشگاه تا سینما کلی فاصله است. گاو چرخی می زند و با کله به طرف یکی از آدم های اطرافش هجوم می برد. بوی خون به دماغش رسیده. بوی خون گاو ها رو وحشی می کنه. دکتر چی گفت؟ گفت به شوخی گفت. فکر نمی کردم سینما بتونه از این غلط ها بکنه. گفتم چه غلطی؟ پارسا گفت حل معادلات پیچیده. یا یه همچین چیزی. دقیقا خاطرم نمیاد که عین کلاماتش چی بود؟ اما خوب یادم هست که خانومم به خاطر این حرفش خیلی تعجب کرد. تمومش همین بود. نمیدونم کمکتون کردم یا دیگر چیزی نمیشنوم. به تاریکی ته سلاخانه خیره شدم که انگار چیزهایی آنجا تکان میخورد. انگار چند نفر روی حجم سیاه بزرگی خم شدند تا نگذارن تکان بخورد. صداهای عجیبی مثل صدای جیغ زنی که موهاش رو بکشند از توی تاریکی بیرون میزنند. بعد صدا به خورناسهی تمام نشدنی تبدیل می شود و ناگهان جوی زیر پای ما از خون گرم پر می شود. ساعت 4 بعد از ظهر است. چند ساعت است برای پیدا کردن داروهای مادرم توی کوچه‌های ناصرخسرو پرسه می‌زنم. اینجا پر از قاچاقچیانی است که هر داروی نایابی رو توی انبارهای تاریکشون پنهان کردن. یکیشون میگوید به پیغمبر ندارم. یعنی نیست، دنبالش نگرد. و دیگری اگر کسی داشته باشه به قیمت خون پدرش میفروشه. دیگری شاید یاقوت مدیسین داشته باشه و یاقوت مدیسین ندارم. یعنی داشتم اما جلو پاتون دادم به ضعیفه که خیلی آبقوره میگرفت. برو سراغ جمشید. شاید داشته باشه. از بخت بد جنس جمشید جور این بار جور نیست. اما نشانی دکتر یعقوب الکل نامی رو میدهد و تاکید میکند که نگوید مرا فرستاده. جمشید میگوید به دکتر یعقوب بگویم که داوود خان مرا فرستاده است. یعقوب توی زیرزمین فروشگاه لاستیک فروشی با چند نفر اختلاط کرده است. خودم رو معرفی میکنم و نسخه رو به دستش میدهم. سرش توی نسخه است که میگوید هر کدام 590 تومان. هر بسته؟ میگوید نه، هر کارتون. هر دانه فضاچم. هر دانه نوکرتم. دو بستهش می شود به عبارت 14160 تومان که اول هم 160 تومان رو مرحمت کنید. غروب است که موفق می شوم از 5 قلم دارو 3 قلم اون رو تهیه کنم و به جیروف پست کنم. به خانه که میرسم کلم هنوز از یاقوت مدیسین و جمشید جور و دکتر یعقوب الکل و ناصر خسرو قبادیانی و همه میسوزد. سرم رو زیر شیر آب گرم میگیرم تا کم میخنک شود. همانطور که آب روی سرم میریزد بی خودی به این فکر میکنم که این همه دارو برای چیست؟ چرا انسان ها اینقدر بیمار میشوند؟ تلفن زنگ میزند و من سرم رو از زیر شیر آب بیرون میآورم. تمام پیراهنم خیس شده است. تا میز عسلی که تلفن روی اون قرار داره و گوشه حال است میدوم. تلفن رو برمیدارم. علی رضاست. میگوید حالا یکی از دوستانش وخیم است و باید او رو ببرد بیمارستان. فیات خودش تعمیرگاست و از من میپرسد اگر ماشینم را احتیاج ندارد ماشین رو به او بدهم. میگوید هم خودم و هم ماشینم برای امداد آماده ایم. چند دقیقه بعد توی خیابانی هستم که به خانه علی رضا میرسد. توی راه این فکر میکنم که هم سوال سایه را آزمون بکنم و هم موضوعی را که زیر شیر آب اون فکر میکردم. البته من همیشه از علی سوال میکنم. به خصوص سوالهایی که یا جواب ندارن یا پاسخشون دشوار است. اغلب هم از پاسخهاش قانع نمیشم. اما گاهی در جواب سوالهام چیزی میگوید که بی اندازه لذت میبرم. شاید به همین خاطر است که صحبت کردم با هیچ کس به اندازه حرف زدن با او لذت نمیبرم. و اصلا سوال کردن از علی بهانه ایست که اون رو سر حرف بیارم. شمرده و سنجیده حرف می زند. مجرد است و با مادر و خواهر کوچکش توی یک آپارتمان 120 متری زندگی می کند. با اینکه چند مؤسسه برای تدریس کامپیوتر از اون دعوت کردن اما ترجیح داده به عنوان مدیر یک سازمان کوچک دولتی که کارش رسیدگی به امور خیریه است کار کند. به درختی تکیه داده و منتظرم است. شلوار تیره و پیراهن روشنی زیر کاپشن زیتونی رنگش پوشیده. توی ماشین می نشیند. سلام یونس، خوبی؟ می خندم و چیزی نمیگم. آدرس خانه منصور رو می دهد و دوباره می پرسد خوبی؟ بیرون باد تو درخت ها می پیچد. اواخر بهمن ماه است و هوا حسابی سرد شده است. باران ریزی روی شیشه ماشین شروع می کند به باریدن. می گویم هیچ وقت به این بدی نبودم. بعد بدون هیچ مقدمه این پرسم چرا این همه بیماری توی انسانها ریختن؟ از انواع سردرد، میگرن، سینوزیت گرفته تا بیماری های چشمی مثل دوربینی و نزدیک بینی و کوررنگی و آب مروارید و آستیگماتیسم تا انواع نارسایی قلبی مثل تپش قلب و بزرگ شدن قلب و تنگ شدن دریچه میترال تا سنگ کلیه و سنگ مثانه تا نازایی و سر و نقرس و مننژیت و آبله و اوریون و سرخک و مخملک و آسم تا اصناف مختلف بیماری ها و معلولیت های ارثی مثل کوری و لوچی و کری و فلج و اختلالات گفتاری و انواع هپاتیت A, B, C و بیماری های خونی مثل هموفیلی و لوسمی و تالاسمی تا انواع معلولیت های ذهنی و عقب ماندگی های رفت تا زخم معده و اثنی‌عشر و روده تا بیماری های انگلی تا واریس و دیفتری و تیفوس و روماتیسم و دیس پارکینسون، دیابت، آلزایمر تا تصلب شرائین تا سکته مغزی تا آخ چقدر بیماری. برفاکن‌های ماشین رو راه می‌اندازم تا قطره‌های باران روی شیشه رو جارو کند. علیرضا از پنجره به بیرون به فروشگاه‌هایی که تعطیل شدن خیره شده است. هر کس قبل از مرگ تعدادی از این بیماری‌ها رو تجربه می‌کنه. مادر من سال‌هاست واریس و دیابت داره. سایه تپش قلب داره. پدرش زخم اثنی‌عشر داره و مادرش دچار سینوزیت مزمنیه. پدرم قبل از مرگش دچار پارکینسون شده بود. فکر نمی‌کنم هیچ جانداری به اندازه انسان در معرض ابتلا به این همه بیماری باشه. یکی از فکرهای همیشگی من اینه که چرا حیوانات به اندازه انسان‌ها بیمار نمی‌شن؟ علیرضا آهسته زیر لب چیزی می‌گوید که من نمی‌شنوم. بعد چند لحظه با دقت به من نگاه می‌کند و با لبخند مخفی می‌گوید: تو از کجا اسم این همه فرشته رو می‌دونی؟ منظورش اسم‌های بیماری‌هایی است که برایش ردیف کرده بودم. می‌گویم شاید هم فرشته باشند، اما فرشتگان عذاب. باران شدت گرفته است و نور چراغ‌های اتومبیل‌هایی که از مقابل می‌آیند آزارم می‌دهد. علی دقیقه‌ای سکوت می‌کند و بعد می‌گوید: چه فرقی داره؟ همه فرشته‌ها خوبند. هم فرشته‌های رحمت و هم فرشته‌های عذاب. چند صاعقه توی افق برق می‌زند. بیخودی می‌پرسم: واقعاً فرشته‌ها وجود دارند؟ واقعاً دو تا فرشته روی شونه‌های من نشستن؟ و اعمال من رو توی لوح‌هایی می‌نویسن؟ تو واقعا به این چیزا یقین داری؟ علیرضا به پشتی صندلی تکیه می‌دهد و می‌گوید: من آدم‌هایی رو می‌شناسم که وزن این فرشته‌ها رو هم روی شونه‌هاشون احساس می‌کنند. آدم‌هایی رو می‌شناسم که حتی بوی فرشته‌ها رو هم از هم تفکیک می‌دن. صدای بال‌هاشون رو دائم می‌شنوند. اما اینها خیلی ارزشمند نیست. اون چه مهمه اینه که حرفشو تموم نمیکنه. انگار بغضی گلوشو فشرده باشه، دیگه هیچ حرفی نمیزنه. خوب میدانم که در چنین اوقاتی نباید موضوع رو دنبال کنم. به خانه منصور دوست علیرضا میرسیم. علیرضا داخل خانه میشود و چند دقیقه بعد با جوانی استخونی که روی دستهاش گرفته بیرون میآید. منصور رو روی صندلی عقب ماشین میذاره و خودش هم عقب میشینه. میگه: عجله کن. به نظر می رسد منصور کاملا بیهوش است. حالا باران اونقدر شدت گرفته که تقریبا چیزی نمی بینم. از توی آینه به صندلی عقب نگاه می کنم. علیرضا سرش رو روی سینه منصور گذاشته تا صدای تپش قلب اون رو بشنوه. توی خیابانی که شیب تندی رو به بالا داره می پیچم. دنده رو سنگین می کنم تا شیب رو بالا برم. کمی بعد که باران می ایستد من شیشه پنجره رو پایین می آورم. ناگهان بوی خوش یاسمن‌های سفید توی ماشین می‌پیچد. اما دو طرف خیابان پر از سپیدار، دو طرف خیابان پر از ساختمان‌های مرتفع و کرکره‌های پایین کشیده فروشگاه‌ها و پر از بی‌خانمان‌هایی است که پایان‌ها خوابیدند. یاسمنی نیست. پایان اپیزود ششم.